ساعت 23 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مدت رأی‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای سومین بار تمدید شد. 11 شهر سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیل است. و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. کیان معنوی هستم. مدت زمان انتخابات 12 دور مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری که از صبح روز جمعه در سراسر ایران آغاز شد تا ساعت 24 تمدید شد. قبلا مهلت رأی دادن تا ساعت 20 و سپس تا ساعت 22 تمدید شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعت رأی‌گیری در این انتخابات شرکت کرد و از مردم خواست در اولین ساعت رأی بدهند. یک نظرسنجی مؤسسه ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا که روز پنجشنبه منتشر شد پیش بینی کرده که در تهران تنها 23.5% افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت می کنند و این رقم در کل کشور 38.5% خواهد بود. با این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد که تازه ترین نظرسنجی صدا و سیما از مشارکت قطعی بیش از 43% از مردم در انتخابات خبر می دهد. با ادامه بارندگی ها در سیستان و بلوچستان 11 شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی هستند. 22 مسیر در این استان بسته است و در نبود امکانات دست کم 13 زن باردار با قایق جابجا شدند. معاون عمرانی فرمانداری ویژه چابهار هم گفته است که در پی بارندگی چند روز گذشته دست کم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار دارند و راه‌های دسترسی به این روستاها قطع و شدیداً نیازمند امدادرسانی فوری است. همچنین به گفته بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر دست کم 14 شهرستان این استان از جمله زاهدان، چابهار، ایرانشهر و میرجاوه نیازمند دریافت خدمات امدادی هستند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری روز جمعه خبر داده است که راه ارتباطی 22 مسیر اصلی، فرعی و روستایی در جنوب سیستان و بلوچستان بسته است. دولت کانادا به تازگی اعلام کرد که تسهیلات ویژه‌ای برای ایرانی‌ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا فوریه سال گذشته این تسهیلات تویژه را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراض‌های گسترده نسبت به جانباختن مهسا ژینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود. در گفتگویی که با لیلی پورزند فعال مدنی در کانادا در مورد جزئیات این تمدید پرسیدم.
همونجوری که اطلاع دارین از سال گذشته بعد از خیزش مهسا به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژه‌ای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه، تسهیلات ویژه‌ای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن. این ویزای مهاجرت نیست، ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنن در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستن، با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن. اون چه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تسهیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستن و یا از خارج از کانادا وارد میشن و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان. در یک سال گذشته ما دیدیم گرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه، خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر مالی تامین کنن و یا شاغل باشن.
این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره؟ همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم، بستگان مقاهای حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردن که به کانادا برن و خیلی ها هم اونجا هستن. آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه؟
متاسفانه باید بگم که سیستم احوالگری کانادا، مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست. این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایران کانادایی به دولت‌های مختلف اعلام کردن، برای اینکه از شاید 15 سال پیش این مهاجرت ها شروع شده، تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناحی دو حزب پرقدرت کانادا، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال، که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم های خودش رو ارائه میدن برای اینکه چه جوری میتونن این موضوع رو کنترل کنن. ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست، این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چاره‌ای بیاندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند. ولی اگر بخوام سوال شما رو دقیق‌تر جواب بدم، متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام جدی خاصی در این مورد انجام نشده. درسته که دولت کانادا یک لیست 10,000 نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد، ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد، به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن، پولشویی کردن و بستگانشون و وابستگانشون در این کشور هست.
دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار میگیرن. این چه گروه های هستند؟
من فکر میکنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستند که حالا یا در تظاهرات شرکت داشتن در خیزش مهسا، جوانان هستند، جامعه LGBTQ و اقلیت های مذهبی در واقع، که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند. و طبیعتاً اگر که خب این غربالگری درست انجام بشه، باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تسهیلات استفاده کنن.
هنگام درخواست اقامت در کانادا، آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه ای دارن؟
خب بله، حتما یک بک‌گراند چک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه. ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، مثل زندانیان سیاسی مثلا. و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت‌های مختلف اعلام کنن که این مدل و این سیستم کلی غربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت جمهوری اسلامی کار نمیکنه.
گفتگویی بود با لیلی پورزن، فعال مدنی در کانادا. مراسم خاکسپاری الکسی نوالنی از رهبران اپوزیسیون روسیه که دو هفته پیش در زندان درگذشت، با شرکت اعضای خانواده، صدها تن از هوادارانش و همچنین صدها مأمور پلیس امنیتی در مسکو برگزار شد. سفرهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز در این مراسم حاضر بودند. پیکر ناوالنی ابتدا به کلیسا منتقل شد و پس از ادای احترام در آرامستانی در نزدیکی کلیسا به خاک سپرده شد. از صبح جمعه صدها پلیس در مسیرهای منتهی به کلیسا و آرامستانی که پیکر ناوالنی در آن دفن شد مستقر شده بودند. الکسی ناوالنی دو هفته پیش در زندانی در نزدیکی قطب شمال به طور مشکوک و ناگهانی درگذشت. همسر، همکاران و رهبران کشورهای غربی شخص ولادیمیر پوتین را به قتل ناوالنی متهم کردند و کشورهای غربی تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو به اجرا گذاشتند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه برای دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه وارد شهر ساحلی آنتالیا شده است. قرار است آقای لافروف در حاشیه کنفرانس سه روزه دیپلماسی در آنتالیا درباره جنگ اوکراین با رهبران ترکیه مذاکره کنند. و اما برگزار کنندگان دو سالانه یا بینال ونیز درخواست ها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از 60مین دور این جشنواره بین المللی را رد کردند. گروه اتحاد هنر ننست کشی در نامه سرگشاده ای که به امضای 8000 هنرمند و کارشناس هنری رسیده بود، شرکت رسمی اسرائیل در جشنواره را حمایت از سیاست های به گفته آنها نسل کشی خواندند. اما برگزار کنندگان این دو سالانه درخواست ها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از 60مین دور این جشنواره بین المللی را رد کردند. جزئیات بیشتر این خبر از مهران کریمی.
برگزار کنندگان جشنواره دو سالانه ونیز یا بیناله درخواست ها برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشنواره را رد کردند. در بیانیه‌ای که این جشنواره منتشر کرده آمده:
جشنواره دو سالانه ونیز مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته شدند می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشنواره درخواست شرکت بدهند. در نتیجه بینانله ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخوانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از 60مین نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند.
پیش از این گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند، چرا که آنها میگویند هنرمندان و مدیران پروژه های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند.
با کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود. ما گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگراندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما می خواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت ظلم جمهوری اسلامی باشید.
در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده 8000 هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر نه نسل کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست‌های نسل کشی است. امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بیناله در پذیرفتن اسرائیل در این جشنواره را متناقض خواندند. آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشنواره دو سالانه ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد، اسرائیل هم باید از این جشنواره کنار گذاشته شود. اما برگزار کنندگان جشنواره در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده. بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
گزارش مهران کریمی از رد شدن درخواست ها برای کنار گذاشتن ایران و اسرائیل از بیناله ونیز، جشنواره دو سالانه هنرهای تجسمی. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی به کشته شدن دست کم 100 تن از غیر نظامیان فلسطینی در شمال نوار غزه که برای دریافت غذا به کامیون های حامل مواد غذایی هجوم آورده بودند ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها در اروپا خاورمیانه کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی را غیر قابل قبول خوانده و محکوم کردند. واشنگتن میگوید که در حال تحقیق درباره جزئیات این واقعه است. مقامات اسرائیلی میگویند صبح پنجشنبه هزاران تن از فلسطینی ها به سوی 38 کامیون حامل مواد غذایی هجوم آوردند و عده‌ای از آنها در زیر دست و پا مانده و جان باختند. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که سربازان ارتش هجوم مردم را یک تهدید قلمداد کرده و به سوی آنها آتش گشودند. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه این واقعه بیش از 700 نفر مجروح بر جای گذاشته است. به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت تا حدود 55 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.